بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این بحث هایی که ما در اطراف آیات الاحکام میکنیم، بحث هایی است که برای همه شما ها امر لازمه، پایه احکام شما را تشکیل میدهد. بنابراین عنایت داشته باشید، تفاسیر را هم نگاه کنید. در آیه وضو دو مطلب را روشن کردیم، بلکه سه مطلب. اولا شستن دست از پایین لازم نیست، بلکه به یک معنا مایه بطلانه، از بالا باید شست. الی قید یدینه، الی المرافق قید یدینه، قید شستن نیست. مرحله دوم راجع به رجلین بود. عرض کردم که از نظر دو قرائت مسح، اما از نظر دو قرائت غسل نیست. اصلا نمی شود این دو قرائت را با قصد تطبیق کرد. اگر بخواهن عطر کنند بر وجوهکم، لازم میاد در وسط جمله معترضه‌ای باشد که مخالف حکم قبله. اگر میخوان عطر بر جوار کنند، عرض کردم اون عطر امر شاذ است. مطلب سومی که رسیدیم فتوای المناره. می گفت بر این که مریض و مسافر مطلقا تیمم کنند، ولو واجد ما باشند. قید را به دوتای اخیر می زد، فلم تجدو ما ان، می گفت مال دوتاست، مال اولی دومی نیست. چرا؟ می گفت به جهت این که اگر واقعا مرض و سفر موضوعیت نداشته باشد، چرا اینها را گفته؟ خب مسافر و حاضر هر دو یکی هم، مریض و مسح هر دو یکی هم، معلوم می شود که اینها مدخلیت داره. و الا اگر مدخلیت نداشت، حاضر و مسافر یکی هم، اگر آب دارد وضو می گیرد، ندارد تیمم. در جواب عرض کردم این دوتا رمزه، نشانه فقدان ماه. غالبا مرض مساوی با عرض کنم ضرر استعمال، ولی مسح اینجورا نیست. آدم صحیح به ندرت میتوان گفت که مثلا آب برش ضرر داره، اما آدم مریض مطلقا باید بگم ضرر داره، یا 99%. همچنین آدم مسافر غالبا با کمبود آب مواجهه، اما آدم حاضر با کمبود آب مواجه نیست. بنابراین این دوتا رمز فقدان الماء. البته فقدان ما در مرض به معنی ضرره، یعنی پیدا کردن آبی که ضرر نداشته باشد، ولی در مسافر به معنای فقدان ما. بقیت هنا کلیمتون، اون کدومه؟ غالبا از شماها در شرایط خاصی سؤال میکنن، میگن پیغمبر اکرم 23 سال در میان مسلمانان زندگی کرده، 10 سالش در مدینه. مسلمان مسلمانان دیدن که پیغمبر چه رقم وضو گرفته، آیا عرض کنم پا را مس کرده یا پا را قص؟ این اختلاف چیه؟ انصافا سؤال خوبیه. میگن این مسئله مورد ابتلا بوده، از مسائلی نبوده که از چشم مردم دور باشد. بالاخره دیدن. چرا مسلمانان در پای در باله مس پا و قصد پا اختلاف روشن دارند؟ از سه راه میتوان این را توجیه کرد. توجیه اول این که مسلمانان در همان اوایل وحدت نظر داشتند، اما قرآن که ره به شهرستان ها اختلاف قرائتم پیش آمد، قرائی خوندن و ارجلکم، قرائی خوندن و ارجلکم، این اختلاف قرائت سبب شد بر اینکه اشکال در مسئله پیش بیاد، برخی مس کنند و برخی قصد. آیات قرآن که روز اول که اعراب که نداشت، اعراب را بعدن گذاشتن. قرا مختلفن خوندن، عرض کردم چهار قاری بالجر، سه قاری بالنصب، این سبب اختلاف شده. دیگه این دقت هایی که ما کردیم نبود. ما عرض کردیم که نصبش هم مشکلی ندارد، جرش هم مشکلی ندارد، ولی اونها نوع مردم آگاه نبودن. برخی رفتن دنبال قصد، برخی رفتن دنبال مست. این یک راه. راه دوم را از روایات طبری به دست میاریم. طبری این روایت را دارد: نزل القرآن بالمسح و ابا الناس الا القصد. طبری داره، هم طبری دارد، هم از کلم خدمتون که تفسیری که سیوطی دارد، ارمال تفسیر روایش الدر المنصور: نزل القرآن بالمس و ابا الناس الا القصد. ابن عباس بگد قرآن نزل بالمس، ولی مردم زیر بار نرفتند و همان قصد را گرفتند. شاید نظر ابن عباس این پیغمبر اکرم قبل از آنی که آیه وضو نازل شود، که در سوره مبارکه مائده، که در سوره مبارکه اکرم جای دیگر، پیغمبر اکرم پاها را می شود. وقتی که این آیه آمد، قدمن عمل پیغمبر اکرم برگرد، لعل مردم اون عمل سابق پیغمبر اکرم را گرفتن. و حال اینکه القرآن نسخه از سنه، اگرم پیغمبر اکرم مدتی پاهای خود را می شست، این منسوخ است با این آیه مبارکه سوره مائده. و این مسئله در قرآن نظیر دارد، سنت را قرآن نسخ کرده. مثالش بزن قبله. مسلمانان مدت ها به بیت المقدس نماز می‌خوندند، خود پیغمبر اکرم هم 17 ماه در مدینه و چند سالی هم در مکه به بیت المقدس نماز خوند، ولی قرآن آمد این سنت را نسخ کرد. فود و وجوهکم شطر المسجد الحرام و اینما کنتم فود و وجوهکم شطر. چه مانعی دارد که مسئله قصد قبل بوده، این سوره مبارکه آمد اون را نسخ کرد؟ عکسش ممکن نیست. چرا؟ چون سوره مبارکه مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده و هیچ آیه ای از آیات سوره مائده نسخ نشده. همه میگن اتفاق است بر اینکه این سوره آخرین سوره هست و هیچ آیه ای از آیات این سوره نسخ نشده. این همراه دوم. راه سوم این است که سلطه سیاست های اموی این مسئله را پیش کشیدن. شما قفلت نکنید گاهی که یک سلطه سالیان درازی بر مردم حکومت کند، گاهی بدعت جای سنت را میگیرد. من دو روایت میخونم، هر دو روایت را دقت کنید، لطف کنید عرض کردم کتابتون. یکی روایت انس، انس عرض کردم خدمتون که میگن حجاج بالا منبره، حجاج آگره میخواند، بعدن میگد نه چون پاهای شما از کرم آلوده هست، پاهاتون را در وضو بشویید بیاید مسجد. حجاج الزام میکرد. حالا نظرش چه بوده که عرض کنم؟ آیا نظرش واقعا تحریف بوده یا نه؟ کارش تحریف شد. خب کسانی بودن در اون زمان پا برهنه فراوان بودن، خیلی از مردم پا برهنه بودن، به همان پاهای کذایی وارد مسجد می شدن، مسجد کوفه، الزام کرد که حتما پاهاتون را بشورد موقع قول. انس میگد کذب سدکیه، کذب انس. قرآن مجید گفت فمسحو، این روایت را ملاحظه بفرمایید. روا ابن جریر عن حمید قال قال موسى بن انس و نحن عنده یا ابا حمزه ان الحجاج خطب بالاحواز و نحن معه و ذکرت تهور فقال اغسلوا وجوهكم و ایدیکم و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم. بعد گفت و انه لیس شیء من ابن آدم اقرب من خبثه من قدمه. ناپاکتر نقطه بدن انسان پاهاشه. فقسلو بطونهما و ظهورهما و عراقیبهما. این عرض کنم ارقوب همان مسئله است که استخوانهایی که بیرون آمده. انس از صحابه پیغمبر اکرمه، 100 سالم عمر کرده، دوران حجاجم درک کرده. وقتی که این مسئله را شنید گفت صدق الله و کذب الحجاج. قال الله تعالی و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم و کان انس اذا مسح قدمیه بلها. بنابراین سلطه هم در مسئله مدخریت داشته. این یک روایت آقایان ببینید در تفسیر ابن کثیر هست، تفسیر طبری هم هست. تفسیر طبری فراوانه. آیه وضو را پیدا کنید در سوره مائده، این روایت اونجا هست. این روایت. روایت دیگر عرض کنم خدمت که احمد ابن حنبل نقل میکند. عن ابی مالک الاشعری. ابی مالک اشعری میگد در یک اجتماع خانواده جمع شدیم. گفتم در اینجا غیر ما کسی نیست؟ گفتن نه، فقط یه خواهرزاده. گفت خواهرزاده از ماست. گفت بیاید من وضوء رسول الله را برای شما حکایت کنم. معلوم می شود ترس داشتن. سلطه در آن زبان اصرار داشت برای این که پاها را بشوگن و حالان که شستن مسئله دیگریست، باید پا مس بشود. حتی مثل ایشان که از اصحاب رسول خداست، وقتی می خواد حکم خدا را بگن میگد در این اتاق آدم بیگانه ای نیست که، جاسوسی که نیست که مسئله را به جای دیگر برساند. قال لقومه اجتمعوا اصلی بكم صلاة رسول الله فلما اجتمعوا قال هل فيكم احد غيركم قالوا لا الا ابن اخت قال ابن اخت القوم منهم فدعا بجفنة. جفنة کاسه است، کاسه بزرگ. از منجد نگاه کنید، عکسش هم کشیده. فدعا به جفنت فیها ما فتوضع و مضمضه و استنشقه و غسل و چهو سلاسن و ذراعیه سلاسن و مسح برأسه و زهر قدمه. عرض کردم در آن زمان حجاج ها و سلطه ها اصرار بر این داشتن. مدتی که مردم پاهاشون را شستن دیگه سنت فراموش می شود و بدعت جای سنت را می گیره. بنابراین هر کجا رفتید از شما این مسئله را سؤال کردن، سه تا توجیه دارد: یا معلول اختلاف قرائت، یک، یا از کلام خدمت که پیغمبر اکرم قبل از سوره مائده غسل داشت، سوره مائده اون را نسل کرد، عکسش ممکن نیست. یا سومی خیلی مهمه، اون این است که در زمان اموی ها تقریبا از زمان عثمان به این طرف این مسئله شروع شده، کم کم شستن جای پاها را گرفته است. و حالا اخیرا در المنار دیدم یا در آلوسی، آلوسی تفسیری دارد برای قرآن مجید روح المعانی، میگن اگر ما پا را بشوییم اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، چون در شستن مس هم هست، اما شما اگر مس کنی اشتغال یقینی، براءت یقینی نیست. میگن اگر بشوییم اشتغال یقینی، براءت یقینیه، چون در شستن مس هم هست، اما اگر تنها مس کنیم اشتغال یقینی، براءت یقینی نیست. 50% حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، المس و الغسل و اقل فواده، بگو جایدتون دوتا بشه، الغسل و المس و متباینا، اینا متباینا، الغسل و اصالت الما، المس و مسحل ید به نداوه، محس بگیرد قصده. شما اگر بخواهید احتیاط کنید دوتا وضو بگیرید، شما یا آلوسی دوتا وضو بگیر، هم بشو یک مرتبه، مسح کن مرتبه دیگر، و الا در مرتبه اول اشتغال یقینی، براءت یقینی نمیشه. چرا؟ لأنه ما از قبیل اقل و اکثر نیست، از قبیل متبائنین، الغسل و اصالت الماء و المسح مسح الرجل به نداوت الید، این دوتا با هم متبائنینن. یه موقع یقین دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، باید دو نماز بخوانم. یه موقع نمیدونم آیا قنوتم جزء نماز هست یا نه، البته در اونجا نماز با قنوت بهتره. جناب آلوسی خیار کرده از قبیل اقل اکثره و حالون که از قبیل متباینه. بنابراین بحث ما در باره وضوع تمامه، البته وضوع بحث های دیگری دارد، من فقط نظرم جاهای اجماله، بحث های دیگر فعلا برای ما مربوط نیست. بنده فکر بکنم اگر آقایان روزی اجماع کنیم در حوزه، یه رشته بحثی هم به نام فقه القرآن باشد، غیر از تفسیر قرآن. تفسیر قرآن از اول تا آخره، نه این یه رشته خاصی به نام فقه القرآن الکریم باشد، این نوع آیات بحث و بررسی بشود، همینطور که دیگر مسائل بر اجتهاد ما کمک میکند. تم الکلام فی هذا. آیت الثانیه آقایان انشاءالله آیه صبح را مطالعه کردید، در سوره مبارکه بقره آیه 183، 184، 185 آیات صوم در اینجاست. البته در صوم بس فراوانه، ما فقط جای اجماد را میخواهم بس کنیم. عرض کردم بحث ما بحث دنباله کفایه است، که این آیات مجمل را معنا کنیم که آیا مجمل هست یا نیست. تمام بحث ما در اینجا متمرکز در یک کلمه هست، آیا مسافر و مریض افطار برای او عزیمته یا افطار برای او رخصته؟ امامیه معتقد است این عزیمته، حتما مسافر باید بشکند، مریضم حتما باید بخورد. اده مریضی که روزه براش ضرر داره و ابلا ضرر نداشته باشد که محل بحث نیست. میگن مناسبت حکم و موضوع. ارز کنم خدمتون که ما معتقدم افطار برای این دو گروه عزیمته، یعنی واجبه. عزم یعنی محکم، نشان عزیم است که اگر نخورد حرام کرده. اما علمای اهل سنت الا ظاهریه، تمام مذاهب اربعه میگن نه، رخصت خاص روزه بگیرد، خاص روزه رو بشکند. اما به اختلاف دارن که آیا افطار ارجحه یا صوم ارجحه. بعضیا گفتن افطار ارجحه، اکثر گفتن بر این که نه، گروهی گفتن نه افطار ارجحه. گنا بر این اتفاق کردن بر این که بر مسافر و بر عرض کنم مریض روزه خوردنش واجب نیست، افطار واجب نیست، افطار رخصته، خاص بخورد بعدن قضا کند، یا نخورد عرض کنم روزه برش کافیه. ما میخوام ببینیم از آیه مبارکه عزیمت استفاده میشود و یا رخصت. همین بقیه مطالب آیه فعلا مطرح نیست، بل اگر فقه القرآن میخوندیم از اول باید تا آخر بگیریم، ولی فعلا بحث ما فقه القرآن نیست، فقط این نقطه اجماله. آیه مبارکه اینه: یا ایها الذین آمنوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کتب در لغت عرب به اون نقاشی در سنگ میگن. سابقا که نقاشی در سنگ میکردن عرب به اون میگن کتب. حاکی از این است که دیگه پاک نشود، و لذا کم کم کلمه کتبه در فرزه استعمال شده، اینن از قبیل استعاره هست، یعنی این حکم پاک شدنی نیست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یک آیه. آیه دوم: ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. همین محل بحث ما، و الا سومی محل بحث ما نیست که مطیق، چون سه طائفه ان که بحث است: یکی مسافر، دیگری مریض، سومی هم مطیق. و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین. اون بحث نمی کنیم، چون درباره فدیه، درباره مطیق فعلا مطرح نیست. مطرح همون مسافر و همون مریضه. آیا از این آیه استفاده می شود رخصت یا استفاده می شود عزیمت؟ از چهار راه آیان عنایت کنید. چهار راه، چهار دلیل از این آیه استفاده می شود که الافطار عزیمه. یک، بنویسید عنوانش: ترتب وجوب صیام عدت من ایام اخر عدد عنوانین. اگر این کلمه را حفظ کنید دلیل واضح تر میشه. ترتب وجوب صیام عدت من ایام اخر علل عنوانین. کدوم عنوانین؟ المریض، یکی هم المسافر. آدم میگد بر این که فمن کان منکم مریضن او علا سفر، جمله شرط دیگه است، جزا فعدت من ایام اخر، یعنی یجب صیام عدت من ایام اخر، جزا اینه. و عدتون که جزا کنی، جزا باید فعل باشد. فمن کان منکم مریضن او علا سفر، فعدتون که جزا که نمیشه جمله اسمیه، حتما باید فعل مقدر کنیم، یجب صیام عدت من ایام اخر. معلوم میشود آدمی که مریض شد، آدمی که مسافر شد، پشت سرش این حکمه. ها کدام؟ روزه ایام دیگر برای او واجبه. ترتب این زربته زربتو، از کرم این شکرته شکرتو. ترتب من کان مریضن او علا سفر، بر سرش یجب سیامو عدت من ایام اخر. خوب اگر واقعا دقت کنید، اگر واقعا صیام عده دیگر بر من واجبه، دیگه نمیتواند روزه ماه رمضان برای من جایز باشه. اگر برای من واجب است که در آخر شوال قضا کنم، روزه های آخر شوال بر من واجبه، دیگه نمیشود که ماه رمضان هم روزه اش برای من جایز باشه. این وجوب با اون جواز نمیسازه، و الا معنیش این است که تخییر مخیرم بین این که عرض کردم روزه بگیرم و بین این که قضا کنم. وجوب وجوب تخییری نیست، وجوب وجوب عینیه. بگو وجوب وجوب عینی. فمن کان منکم مریضن او علا سفر، ترتب یجب صیام عدت من ایام اخر، تعییدن وجوب تعییری. این وجوب تعییری دیگه با جواز صوم ماه رمضان سازگار نیست، و الا اگر اون جایز باشد، این دیگه وجوب تعییری نمیشود، وجوب تخییری میشه. ظاهر وجوب تعییری. اگر انسانی مریض شد و انسانی مسافر شد، پشت سرش این حکم یجب صیام عدت من ایام اخر تعیینن. اگر این وجوب تعیینیه، قضا در شوال تعیینیه، دیگه نمیتواند صوم ماه رمضان جایز باشد، و الا برمیگردد وجوب تخییری میشود. این یک بیان. فقط آقایان عنوانها را حس کنید. آقایان ریاضیات خونده ای، در ریاضیات یک قواعدی را میگن انسان حفظ میکنه، اون قاعده بازش کنه میشود یک صفحه. در سال 1330 مجذور شعاع ضرب در پی، توجه کردی؟ این در دبیرستان دبستان میگفتن. چرا؟ تا حفظ کنه که بخواهیم مساحت دائره را به دست بیاریم. در سال 1330 ربط نداشت، میخواست اون جمله را درست کنه، مجذور شعاع ضرب در پی. اینجا هم آقایان این عنوان حفظ کنید، وجوب ترکب وجوب صیام عدت من ایام اخر تعیینن. این مترتب بر چیه؟ مترتب بر سفر و مرض. اگر سفی، اگر مریض شدی، مسافر شدی، یه همچه حکمی دارید، باید شما در ذیحجه و ذیقعده و شوال حتما روزه بگیریم. اگر حتما روزه بگیریم، باید حتما اونجا هم بخوریم، و الا اگر اونجا روزه بگیریم، دیگه حتما معنا نداره. این یک. عنوان دوم وحدت السیاق، همینجوره عنوان دوم وحدت السیاق. عرض کنم خدمتون که خدا نکند انسان به ادامه بهشتی محتاج بشود. عرض کنم خدمتون که التقابل بین الجملتین، دلیل دوم التقابل بین الجملتین، این عنوان دومه. این هم میتواند دلیل بر وجوب افطار باشد. التقابل بین الجملتین، آیه را بخونید: فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. شهد الشهر دو معنا دارد، گاهی میگن هلال را ببیند، گاهی میگن نه مسافر نباشد. حالا هر کدام، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، ومن کان مریضا او علی سفر فلیصمه. یه تقابل دارد دیگه، آیه اینه دیگه: فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. این تقابل یعنی چه؟ اگر اولی فلیصمه، تقابل فلیصمه، نه که فیجوز له از خرم از سیام، تقابل نیست. از اینکه این دو جمله را با هم متقابل میکنیم میفهمیم که افطار امر واجبه، فلا یصمه وجوب با حرمت متقابله. دلیل دوم چه شد؟ التقابل بین الجملتین، حفظ کردیم التقابل بین الجملتین. من کان مریضن کی؟ من شهد الشهر فلا یصمه، و من لم یشهد الشهر، کدومه؟ یعنی مسافر باشد و مریض، فلا یصمه. تقابل معرفی نه. و الا اگر بگیم نه، فمن شهد الشهر ارفلا، فمن شهد الشهر فلیصمه، و من لم یشهد یعنی کان مریضا او علی سفر یجوز له الصیام. این با تقابل از بین می‌رود. معنی تقابل باید هر دو متوازن باشد، مثل یک دو کفه ترازو که با هم متوازنه. دو سه، وحدت السیاق. سوم، وحدت السیاق. وحدت السیاق رو بگیم چهارم بماند برای فردا. وحدت السیاق، وحدت السیاق کدومه؟ اون این است که مریض را با مسافر کنار هم گفته. فمن کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. سیاق این است که مسافر و مریض هر دو یکسانه، مریض و مسافر هر دو یکسانه. من سؤال میکنم، آیا اگر برای مسافر روزه گرفتن جایز باشد، باید برای مریضم روزه گرفتن جایز باشد؟ و حال اینکه شرع اجازه نمیده. چرا؟ چون روزه برای مریض یا مضره یا حرجیه. روزه برای مضر، روزه برای مریض یا مضره و یا هم عرض کردم حرجی. وحدت سیاق میگه دوتا کنار هم هستن، حکم مریض و مسافر یکیه. اما شما آقایان جدائی میندازید، میگید مسافر میتواند وضو روزه بگیرد اما مریض روزه نگیرد، و حال اینکه دوتا یکیه، هر دو یا باید بگیرن یا هر دو نباید بگیرن. اگر مریض براش روزه حرامه یا ضرره و یا حرجیه، باید نگیرد. و حالی که این طرف شد باید نگیرد، اون طرف شد میتواند بگیرد، این دوتا با هم سازگار نیست. تا اینجا سه دلیل را شرح کردیم. سه دلیل را عنوانش را بخوانید: یک، وجوب و ببخشید ترتب و وجوب سیام عدت من ایام اخر علل عنوانه. دوم بله تقابل الجملتین، فمن شهد الشهر فلیصم، من لم یشهد یعنی مسافر است و مرض لا یصم. سوم وحدت السیاق، اگر مریض را تحریم کردی و حتما باید تحریم کنی اگر مضر باشد یا حرجی، موقع برای مسافر جاید. دلیل چهارم چهارشنبه از فردا دیگه، دلیل چهارم بماند برای فردا. ضمناً سالیان قبل بنده را دعوت کردم به ترکیه، در اونجا عرض کردم بحث کنیم در باره احکام سفر. البته در آنکارا بوده، ما هم بودیم. عرض کردم رئیس مجلس میگفت روزه گرفتن برای مسافر و برای مریض اشکالی ندارد، همان فتوا. چرا؟ میگفت در آخر آیه هست و انتصومو خیر لکم، که این توسط میکرد. حتی هم ما باید دلیل چهارم را بگیم و هم این جمله را معنا کنیم و انتصومو خیر لکم. معنای چیه؟ البته چهارشنبه حدیث هم خواهیم داد. آقایان این بحث های قرآنی را دست کم نگیرید، اینها برای شما در فقاهت و در مناظره ها خیلی مهمه، به شرطی که یه مقدارم پیش مطالعه کنید انشاءالله فردا.